بسم الله الرحمن الرحیم و بین استعین خیر و ناصر و معین. بر سلامتی خودتون، خانواده هاتون، برای استجابت دعاها، ظهور حضرت حجت، عاقبت به خیریمون، یه صلوات خطفه. در که انشالله خداوند توفیقات ما رو روز افزون بکنه و ما رو جزء اهل معنا و معرفت بکنه، قدردان نعمت های الهی باشیم. به صلواتی که خط بفرم لا سلام خب این شب ها توفیق داریم که در خدمت سوره مبارکه ما اینده باشیم. این سوره وقتی نازل شد نقل میکند که دلیل شدت اثر آیاتش پیامبر اکرم به اغما رفتن. کمتر سوره ای رو ذکر میکند که پیامبر نزدیک به بیهوش شدن باشن وقتی سوره نازل شده. این سوره رو میگن که این اتفاق برای پیامبر افتاد. همچنین ذکر میکنند که وقتی که نازل شد 70,000 ملک او رو مشایعت میکردن. این رو در مورد سوره مبارکه انعام هم گفتن، نشون میده که این سوره محتوای پیام خاصیه که مقدارم قولش ثقیله، بایستی بهش توجه کرد، به این ثقیل بودنش توجه کرد. ازا سوره رو به مرتب خوند. اینکه خدا به ما توفیق داده در این محرم این سوره رو بهمون اذنش داده که بخونیم، واقعا توفیقه بسیار بالایی. من نمیدونم چجور میشه شکر اینو کرد، چون ما خیلی ساله که خیز برداشته بودیم که این سوره رو مطرح کنیم، نمیشد، هر کاری میکردیم نمیشد، میخواستیم نمیشد، ولی الحمدلله امسال توفیق برامون پیدا شد. من بحثم دو بخش داره، یه بخشش رو بخوام تکمیل مطالب کتاب فصل اولش رو مطرح بکنم، اونا که کتاب رو پیگیری میکنن دنبال کتاب بشن، یکی هم بسترم از آیه 27 تا آیه 31 بحث حابیل و قابیل رو مطرح بکنم، چون بحثای این شبامون تقریبا دو بخشیه، بخشی میره رو آیات، بخشی هم همینطوری بحثای اینطوری میکنه، بحثای تحلیلی خود سوره رو میکنه. وقتی زندگی بشر رو شما نگاه میکنیم، هر کسی یه مدتی میاد توی دنیا یه چند سباهی میمونه و بعدم خوب یا بعد از دنیا میره، چه مؤمن باشه چه کافر باشه، بایستی از این دنیا عبور کنه. به این میگن خلائف، به این حالت بهش میگن خلائف. بعضی ها فکر میکنن وقتی میگن خلائف معنی خلیفه، خلیفه خداست. نه، وقتی میگن خلائف به معنی اینه که شما میرین یه عده دیگه میاند. دنیا حالتش چیه؟ حالت رفته، مثل یه آب جاریه که انسان از یه جایی میاد که لم یکن شیئا مذکورا، بعدا میره به سمت انک کادح لا ربک کتن فملاقی، چیزی که مناسبت اجتماعی رو درست میکنه یا فرهنگ یا عرف فرهنگ. مثلا شما در اثر اون فرهنگ یا عرف معلوم میشه که مالکیت به چه صورت باشه، یا مثلا ارث به چه صورت باشه، یا فرهنگ و عرف، یا دین، یا دین و فرهنگ مخلوطه با همه. یعنی مثلا یه سری قوانینیه که گذاشته میشه، حالا یا این فرهنگش فرهنگ غلطه که بهش میگن جاهلیت، یا دینش دین نادرسته که بهش میگن دین کفر. اگه دینش درست باشه بهش میگن دین اسلام، اگه فرهنگش هم درست باشه چون دین صحه گذاشته باز بهش میگن دین. ما چیزی به نام دین و فرهنگ جدا دیگه نداریم اگه درست باشه، چون فطرته، دین فطرته. پس یا شما در دین اسلامی یا در فرهنگ جاهلیتی، و غیر این هم نیست. طبعه این مسیری که انسان داره عبور میکنه، این عبورگاهش یکی از این دوتاه. پس اگر جامعه ای نقص دین پیدا کرد یا جامعه ای تحریف در دین پیدا کرد، در واقع داره به سمت جاهلیت میره. این پیامیه که تو سوره مائده مطرح میکنه. یه افه حکم الجاهلیت یبغون، های شما حکم جاهلیت رو دنبال میکنید در حالی که خدا دین برای خودش گفت. پس بحثمون این شد، انسان در حال عبوره، عبور میکنه، بعد مناسبت های اجتماعیش مثل مالکیتش، مثل عقودش، مثل چیزهای مختلفی که داره، همه اینا که مناسبت های اجتماعی داره، یا بر اساس دین تنظیم میشه یا بر اساس جاهلیت. شما میگیم فرهنگ ها اینجا کجا میره؟ میگیم فرهنگ اگر درست باشه میاد ذیل این، و اون دین اون رو صحه میگذاره و دینیش میکنه، فرهنگ رو دینیش میکنه. اگر فرهنگ و دین منحرف باشه اینا همشون میان تو جاهلیت. خب جامعه ها به سمت از دین به جاهلیت و از جاهلیت به دین در حال رفت آمدن در دوره های مختلف. پیامبری میاد، تحت تاثیر پیامبر قرار میگیرن، از جاهلیت خارج میشن، میرن به سمت دین، هم کاری که پیامبر اعظم انجام داد. در طول 23 سال عمر شریفشون مردم رو کشوندن به سمت دین، از جاهلیت خارج شدن و دادن دین. بعد رحلت پیامبر مردم کم کم رفته رفته دین رو فراموش کردن، از دین کشته شدن به سمت جاهلیت. شد مقر حکومت معاویه و بنی امیه و بعدش هم بنی عباس، هنوزم ادامه داره. یعنی ما الان داریم چیکار میکنیم؟ داریم تبعات خروج از دین رو که دینه و رفتن به سمت جاهلیت رو. حالا این تعبیر جاهلیت خیلی تعبیر قشنگیه، میخواد بگه که اون فرهنگ هایی که مبناش جهله، مبناش علم نیست، مبناش خدا نیست. من سه تا جمله اینجا می نویسم، این سه تا جمله همیشه میشه باش معامله بنیادی کرد، بردش رو مطالعات بنیادی، و دوستانی که تمایل دارند کارهای بنیادی بکنن خیلی جون میده که این سرخط بگیرن و کارهای بنیادی بکنن. من قصدم اینه که اینا بنیادی مطرح بکنم، میخوام بکشوننش و کاربردیش کنم. یعنی میخوام آخر جلسه هر کسی بر خودش یه راهندی، یه چیزی، یه عملی ره توشه داشته باشه. نمیخوام فقط یه بحث بنیادی اینجا مطرح بشه، ولی این بحث خیلی بنیادیه، خیلی جالبه. و همین مطلبی که مطرح کردم، رابطه دین و جاهلیت، این خیلی موضوع جذاب و جالبی، پیگیری کنید. خیلی سه تا جمله اینجا می نویسم، بعد این سه تا جمله رو سعی می کنم یه خود بازش کنم. تو کتابم این سه تا جمله هم آیاتش اومده. اگه اجازه بدین آیاتش رو نمی خونم، فقط به دلیل اینکه بتونیم سرعتمون رو ببریم بالا، فقط این تحلیلش رو می کنم و بعدم میخوام از هر کدومش یه نتیجه بگیرم، هر کی هم نتیجه خودش رو برای خودش بگیره. بنا شد که هر کدوم نگاهمون به اصلاح خودمون باشه، بقیه رو کاری نداشته باشه. نگین چرا فلانی ها اینطورن، چرا کذایی اینطورن، بگین ما خودمون باید چه کار کنیم. آخرش برای خودتون یه ره دوشهی داشته باشه. این سه تا جمله اینه: دین داری؟ ما یه دین داریم، یه دینداری داریم. دینداری میتواند ناقص باشه، یعنی میتونه کامل نباشه و میتونه ناقص باشه، و البته میتونه کامل باشه. اینطور نیست که دینداری نتواند کامل باشه. باید بگیم که درستش اینه که دینداری در طبعش این است که کامل باشه، ولی میتونه هم ناقص باشه و نقصش ظهور و بروز پیدا بکنه. پس این نکته کس نمیتونه کسی بگه که ما دینداری کامل نداریم، ما نمیتونیم دینداری کامل داشته باشیم. هر کسی این حرف رو بزنه خلاف سوره مائده حرف زده. ما دینداری کامل داریم. ما میشه به یه نفر گفت که این دینداریش کامله، ولی در این حال خیلی ها دینداریشون ناقص. در این حال که امکان دینداری کامل داره، وجود داره، در این حال یعنی اگه دینداری ناقص شد، عارضه برش برداشته میشه و این یک عارضه است، یه بیماریه. یعنی اگه کسی یا جامعه دچار دین ناقص شد، اسمشو شما نمیتونید بگید که خدا چیز کامل به کسی نمیده. مثل سلامتی بدنه، در حال شما اصل در بدن کامل بودن و تام بودنش. همین داره میگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت تو، این تمام کردن نعمت و اکمال دین، یعنی که این سر و بدن و اینا همه کامله و سالمه. پس اگه کسی دینش ناقص بود، مثل اینه که مثلا دست نداره، مثل که پا نداره. یعنی طبع دین به کماله، نه طبع دین به نقص. بعضی ها احساسشون اینه که ما چون نمیتونیم به خدا برسیم، پس طبع دینمون ناقصه، پس اشکالی هم نداره. و این خیلی مشکل اساسی از نظر گزاره ای. خب از نظر گزاره ای خیلی مهم. این گزاره اول و بیماری اول دینداری. بیماری اول دینداری یا عارضه اول دینداری در ما نقصش و پذیرفتن نقص. یعنی اینکه شما بگین که دینداری در طبعش اصلا ناقص به ما میرسه و این نقص رو بپذیریم، این خیلی خطای بزرگی اگه کسی این کارو بکنه و نوعنم تو ذهنشون شرمنده این هست. یعنی اصلا حرف من خیلی چیز عجیبی، اگه کسی حرف رو بشنوه میگن این چیزه، این یعنی از مثلا تو دنیا نیست، مثلا از برزخ فرار کرده، از اون بر مرگ اومده اون بر. دوم این چیز اینه که دینداری در طبعش، دینداری در طبعش گسترشه، ولی میتونه متوقفش، و اگه متوقفم بشه جز آرزش. اگه یکی مثلا اگه ما تو خونه ما دمون بقیه رو نتونیم دیندار کنیم، این جز آرز هست. طبع دینداری به چیه؟ طبع دینداری به گسترش. پس بنابراین اگر چیز کنیم جا بشیم که اگه طبعش در واقع به این سمت نرفت، یعنی ما دینمون رو گسترش ندادیم، مثلا تو محل کارمون ما گسترش پیدا نکردیم، دین ما گسترش پیدا نکرد، این جزء عارض است، این جزء افتخارم نیست که ما بگیم که ما کم شدیم، مرتب کم شدیم. اینم یکی از موردهایی که پس اگر در واقع این کسی دینداریش متوقف شده، نتونست خواهر برادرش کسای دیگه رو گسترش بده، این نشانه عارض است، نشانه بلاه، نشانه عذابه، این نشانه خوبی نیست. پس اگر اینطوری شد این عارضه دیگه است. اگر دینداری توقف پیدا کرد، حالا چه اینکه عکس بده بشه، یعنی مثلا مردم از دینم گریزان بشن، یعنی دینداری سیر عکس پیدا کنه که دیگه هیچ، ولی اگه توقف پیدا کنه، این اگه دینداری انتشارش توقف پیدا کنه عارضه است، بیماریه، نبایستی به عنوان چیز خیلی خوبی حسابش بکنی، علامت خوبی نیست، علامت بیماریه، علامت افت. سوم این که دینداری در طبعش، در طبعش درست فهمیه، درست فهمیست و تبیینه. چون اصلا دین اومده کارش هم روشنگریه، ذات دینداری روشنگریه، روشنبخشیه. اگه یه جایی برسه که خود دینداری تو شبهه ایجاد بشه، اصلا بعدم خود اساس دینداری هم با شبهه مواجه بشه، اصلا دین بله یا نه، یا تو فهم از دین تحریف صورت بگیره، مثلا عدالتش رو یه جور دیگه تعریف کنن، اقتصادش رو یه جور دیگه تعریف کنن، تحریف درش اتفاق بیفته، از یعنی درست فهمی در نباشه، یعنی که افراد ادعا کنند که دین رو نمیشه برداشت درستی کرد، اصلا دین برداشت درست بردار نیست، هم چیزی که تو هرمنوتیک هم بعضی ها میگن هر کی یه برداشت داره، برداشت رو برداشت شما از دین اینه، برداشت شما از دین اینه، برداشت شما این در طبع دین برداشت های مختلفه، نخواه این اشتباهه، طبع دین برداشت‌های یکسانه درسته. پس اگه رفت به این سمت که هر کسی برداشت خودش رو داشت، شما برداشتتون از این دین، شما برداشتتون برداشتون این میشه این عارضه. برداشت‌های متفاوت از دین یا میگن قرائت‌های مختلف است، اخیراً میگن قرائت‌های مختلف از دین، اگه رفت به این سمت که پذیرفتیم که قرائت‌های از دین میتواند متفاوت و مختلف باشه، اینم باز عارضه است. چرا؟ چون که شما دارین راجع به یه چیزی که اصیله، اصله و تو فطرت همه هست دارین چیکار میکنین؟ تشکیک وارد میکنین. اگه شما در مورد دین بخواییم قائل بشین که قرائت‌های مختلف در مورد دین وجود داره، سنگ رو سنگ بند نمیشه، چون هر کسی میتونه یه نظری راجع به یه چیزی بده. پس دینداری در طبعش درست فهمی است و تبیینه اگر به فهم‌های نامتقارن، فهم‌ها بعضی وقتا متقارن و همگران، اشکال نداره مثلا در یه فهمه در راستای یه فهم دیگه است، اینا رو بهش نمیگن فهم تحریف شده یا کج فهمی نمیگن، ولی نامتقارنه، اصلا ضده. مثلا یکی میگه که حجاب اینه، یکی میگه حجاب آری، یکی میگه حجاب نه، بعدم استنادشون جفتشون به دینه، این دیگه خیلی دیگه تحریف. حجاب یه جوری تو قرآن بیان شده که هیچ گونه حرفی در مورد این که حجاب نه، حتی حدودش هم واضحه، حتی یه موی سرم نباید بیاد تو آیات قرآن، یه موی سرم نباید پیدا بشه. شما چی جوری میگین که اشکال نداره؟ میگید که من قرائتم از این از دین اینه، چون خدا مثلا اینطوری کرده، پس این پس حجاب آزاد. اگر به فهمهای نامتقارن برسه اینم جزء عارضه است. پس اگه به فهمهای نامتقارن منجر بشه اینم میشه عارضه است. پس دین داری سه تا عارضه یا سه تا بیماری یا سه تا آسیب. چرا مثلا میگیم عارضه، چرا میگیم آسیب، چرا میگیم اختلال، چرا میگیم اینا؟ دیگه بستگی داره که عمق این چقدر باشه، مثلا تا چقدر پیش رفته باشه. مثل این که وقتی خیلی همون دمش باشه بهش میگیم عارضه، وقتی اشکالی ایجاد کرده باشه میگیم اختلال، وقتی فقط مثلا به هم ریخته باشه میگیم آسیب. پس آسیب، اختلال، عارضه دینداری یا نقصشه یا عرضم به حضورتون توقفشه یا تحریفشه، این سه تا که تو سوره مبارکه مائده رو هر سه تا آیه داره که ما آیاتشو تو اون کتاب نوشتیم که میتونید اون کتاب ببینید. خب حالا من میخوام، یعنی اینا شرح و بستش اینطوری میشه که هر کدوم از اینها وقتی اتفاق میفته یه نشانه هایی داره، مثلا وقتی ناقص میشه یا وقتی متوقف میشه، یعنی یه سری تبعاتی داره که نشانه هاش هم هست. اتفاقا بعضی هاشون اینطوریه که اگه کسی دستش رو اگه بخواد اصلاح صورت بگیره بایستی از همون مسیر اصلاح صورت بگیره. این چیزایی که من دارم میگم هم تبعات یعنی آثار مخربی تو جامعه داره، جامعه رو به سمت جاهلیت میکشونه، اینجوری به سمت جاهلیت میکشونه. فرایند دینداری ناقص، متوقف، تحریف شده رسوندن افراد به سمت جاهلیت به این شکلی که الان گفته میشه. اینا چیزایی که حالا استنباط ما بوده از آیات سوره، آیاتش هست، من دیگه به آیاتش اشاره نمی کنم، ولی دوستان چون خود این دیدن کل بحث خیلی مهمه، نمای کلی داشتنش مهمه، من خوشم نمیاد که آیه خونده نشه، ولی آیاتشو بعدن خودتون زحمتشو بکشین بخونید حتما، یعنی این بحث رو با آیه برین جلو. وقتی که دینداری ناقص باشه، تبعات دینداری ناقص در چیه؟ یعنی ما اعتقاد نداشته باشیم که دین به صورت کامل امکان دسترسی وجود داره، بگیم نه اصلا ما بشر اینقدر ناقصه که دینداری کامل براش همچین چیزی امکان پذیر نیست، اینه که نقش مردم، وقتی میگیم مردم یعنی تک تک ما، نقش مردم در اجرای حکم، در اجرای بلخص بحثای حکم های اجتماعیه، مثلا حکم حجاب، مثلا حکم حدود، مثلا حکم نمیدونم احکامی که وجود داره، همه احکامی که نوعاً در زندگی وجود داره، نقش مردم در اجرای حکم نامعلوم میشود، معلوم نیست کی باید چه کاری انجام بده، معلوم نیست کی مثلا بایستی اجرای حد بکنه، چون میگه خب حکومت داریم، خب همه رو میسپاریدش به حکومت، بعد اومدیم و حکومت اجرای حد نکرد، خب از ما ساقط شده، بعد همین میشه یهویی حکومت تمایل دارن که خیلی کار رو انجام ندن، هیچی ما کار رو واگذار کردیم حکومت ها، بعد هم حکومت ها قصد دارن خیلی کار رو نکنن، کم کم رفته رفته چی میشه؟ احکام تعطیل میشه، مردم هم که به خیال خودشون که حکومت ها دارن کار انجام میدن، خواب خرگوشی مردم همانو تسلط حکومت ها همین، من دارم جمهور اسلامی رو میگم، جایی دیگه رو نمیگم، فکر نکنید کسی دیگه رو میگم، خیلی از احکام رو اجرا نمیکنه، مردم میگن خب حکومت جمهوری اسلام، جمهوری اسلام کردم که اون احکام رو اجرا بکنه، نقش خودشون رو یادشون میاد، اصلا نه، نقش این که مردم در کدوم یکی از احکام وجود بودن یا نباشن معلوم نیست، حوزه ها مشخص نیست، انسان ها مردم فکر میکنن همه احکام با کیه؟ با حکومت، با آخونده، با نمیدونم علمای، با فلانه، شما سهم شما چی میشه؟ ما سهمی نداریم دیگه، معلومی سهم داریم یا نداریم، پس اولین مشکل در تبعات دینداری ناقص مبهم شدن نقش مردم در اجرای احکامه، خب اینا داشته باشیم، حکمه جابو کی باید اجرا کنه؟ خب معلومه دیگه، نیروی انتظامی، معلومه قوه قضاییه، معلومه فلان، یه همه بعدی که میرسیم به شما، به من میرسیم، هیچ جای اجرای حکمی تقریبا نداریم، همشو چیکار کردیم؟ واگذار کردیم، بعدم خب اگه اون نخواست اجرا کنه چی میشه؟ خب چی دیگه؟ نمیشه دیگه، چه؟ تموم میشه. خب دومین تبعات دینداری ناقص اینه که جایگاه رسول، وحی و کتاب نامعلوم میشه، معلوم نیست که ما چه بخشی از کتاب باید بلد باشیم، چه بخشی باید عمل کنیم، چه بخشی از به هر حال رسول چه کاری با ما داره، نوع ما تو دینداری های ناقص جایگاه رسول، کتاب، وحی که مجموعه اینا شد اون دین، چون بنا شد ما دین این توی سوره مائده نسبت ما با اینا رو بگیریم، جایگاه اینا چی میشه؟ مبهم میشه. تو دینداری ناقص نه این که ندونیم اینها جایگاه دارن، میدونیم اینا اهمیت دارن، رسول رو میشناسیم، خیلی هم بهش احترام میذاریم، زیارت قبرش میریم، کتاب رو میشناسیم، میبوسیم، رو سرمون میذاریم، وحی رو اصلا قبول داریم، میشه که مگه میشه کسی تو دینداری ناقص وحی و رسول و کتاب رو قبول نداشته باشه؟ نه، نمیدونیم که نسبتشون با ما چیه و ما باشون باید چی کار بکنیم، اونا با ما چی کار میکنن، ما نسبتمون باش چیه، ما چه عهدی نسبت به اونا داریم، اونا چه کاری باید برای ما بکنن، اینا نمیدونیم. از هر کی بپرسی تو دینداری ناقص جواب سر بالا بهت میده، شما کاری نداره، همین الان جلوی یه عالم دانشگاهی یا عالم حوزوی تو همین حوزه که داره تحقیق میکنه بپرسی، این آقا نقش جایگاه رسول، کتاب و در امروزه برای شخص ما چیه؟ اینا میشه به ما تبیین کنی اینا جایگاهش چیه؟ ببینید چند تا جواب مختلف میدن، یعنی یه فرم پرسشنامه بین اساتید فنش، نه اینکه فقط عرف معمولا. من کاری به عرفش تو اینجا ندارم، عرفش که دیگه سر جای خودش وقتی بین علماش اینطوری این همه تشتت پیدا میکنه، خب دیگه علماش هم دیگه جای خودش ده. جایگاه رسولو و جایگاه وحی و جایگاه کتاب رو برای روزمره ما بگین کجاست. ما مثلا چقدر شو باید بلد باشیم؟ الان همین دیروز بند خدا اومده بود قرآن رو دیدین که قرآن اومده چیکار کرده؟ بر اساس تکرار ترجمه قرآن در آورده. مردم ترجمه قرآن رو یاد بگیریم، ما یاد در مورد کتابه ترجمه قرآن رو یاد بگیریم، آیا باید سوره ها رو یاد بگیریم؟ آیا باید احکامش اینجوری یاد بگیریم؟ آیا احکام باید خودمون استنباط کنیم؟ آیا احکام میشه مبهم میشه؟ نمیدونیم چی کار باید بکنیم. در مورد رسول همینطور، در مورد کتاب همینطور، در مورد وحی. اصلا ما راجع به وحی مبهمه، وحی برامون چند مدل وحی داریم نمیدونیم، آیا وحی فقط مال پیامبره نمیدونیم، وحی که مربوط به انسان چیه نمیدونیم، چجوری وحی مربوط به انسان فعال میشه نمیدونیم، استفاده میکنیم که نمیدونیم، این کارهایی که میکنیم بر اساس وحی نمیدونیم، نمیدونیم. بعضی وقتا هست، بعضی وقتا نیست، بعضی وقتا استفاده میکنیم، بعضی وقتا استفاده نمیکنیم، بعضی ها استفاده میکنن، بعضی ها استفاده نمیکنن، ابهام داریم نمیدونیم. پس چی شد؟ ابهام. در دینداری ناقص سومین اتفاق و تبعاتی که میفته اینه که دین خدا با فرهنگ ها چی میشه؟ ممزوج میشه. ممزوج شدنه، یعنی اینطوری بگیم، بهتره اینطوری بگیم، بگیم حدود دین خدا و عرف، عرف نالایق یا فرهنگ ناشایست چی میشه؟ حدودش نامشخص میشه. معلوم نیست که اینا مثلا آخرش نمیفهمیم شب یلدا خوبه یا خوب نیست، نمیفهمیم به هر حال عید نوروز چیز خوبیه یا خوب نیست، این همه تعطیل شدن چیز خوبیه یا خوب نیست، تعطیلی روز عیدها خوبه یا بده. بعضی چیزا از عرف میاد، بعضی از چی میاد، بعضیش از دین میاد، اینا دیگه با هم چی میشه؟ ممزوج میشه. نمیدونیم اینا جایگاهشو، نمیتونیم حدودشو چیکار کنیم، تنظیم کنیم. بین یعنی در واقع دین مخلوط میشه با جاهلیت، مخلوط میشه چی؟ حالا خیلی چیزا دیگه، تکلیف خیلی چیزا نامشخصه، نمیتونیم عرفو بذاریم کنار، نمیتونیم عرفو تایید کنیم، نمیدونیم اینا چیکار باید باش بکنیم. صله رحم درسته یا درست نیست؟ چه حدیش درسته، چه حدیش درست نیست؟ صله رحمی که به شب نشینی منجر میشه درسته یا درست نیست؟ صله رحمی که تبدیل به وقت تلف شدن میشه این درسته یا درست نیست؟ صله رحمی که منجر میشه که اختلافهای خانوادگی زیاد بشه درسته یا درست نیست؟ صله رحم همینطوری، قطع رحمای اینطوری درسته یا درست نیست؟ زندگی شهرنشینی تبعش به چیه؟ به عرف اینه که کسی به کسی دخالت نداشته باشه، این که این همه زندگی ها از هم بیگانه باشه درسته یا درست نیست؟ این که این همه زندگی ها از هم جدا باشه درسته یا درست نیست؟ عرف دیگه، جاهلیت، ولی هیچ کدومش دینی نیست. خب این شد، پس ستا اینا داشته باشیم، بریم سراغ تبعات توقف دین داری. طبقات من دارم از یاد داشتم میخونم، چون اصلا کتاب، یعنی همون کتابه، ولی اصلا چیز که روی کردم و نسبت به کتاب عوض کردم یه جوری دیگه، ولی همون کتابه، بخونین همونه. در دینداری که متوقف میشه چند تا اتفاق میفته. یک، اول اینکه فسق در جامعه رواج پیدا میکنه، بلکه غلبه پیدا میکنه. یعنی رفته رفته عنصری به نام فس سر و کلش پیدا میشه فس و فجور تو قرآن شبیه هم اومده. بعضی وقتا میگن تجاهره به فجور رو بهش میگن فس، مثلا گناه کردنه بی پرده رو بهش میگن فسق. این که مثلا شما توی یه اداره میری میگه من کارت رو راه نمیدازم میخوای هر کاری خواستی بکن، اسمش میگن فس. این که توی یه اداره میری تا زیر میزی ندی اسمش بهش میگن فس. این که طرف داره برای اون کار حقوق میگیره، حالا معلمه نمیدونم منت میذاره سر یه کسی که اون کارو داره میکنه و کم کاری میکنه اسمش میگم فسق. اینا روش میگم فسق. خیلی هم طبیعیه، خیلی عادی میشه، عرف میشه و همه گیر میشه. این که میوه فروش میوه هاشو در هم میده تو هم نمیتونی هیچ کاری بهش میکنی میشه فسق. این که اماکن چیز محل ها لباس های ناجور میذارن نمیشه بهشون چیزی گفت، نمیش میگم فسق. این که درشت می نویسه که ورود بعد حجاب ممنوع، خود اون کسی که داره پولا رو حساب میکنه بی حجابه بهش میگن فسق. یه دیگه فسق دیگه قشنگ نوشته ورود بی حجاب ممنوع، بعد اون کسی که پشت دخل میشسته بی حجابه بهش میگن فسق. بعضی وقتا چی میشه؟ همراه با ریش خنده به دیگرانم مطرح شو وقتی قلبه پیدا میکنه چیزه. شما مثلا میرین کارتون را بندازی میگه ببین رشوه های بدی برو حکی هم میخوایی رو رئیست هم میخوایی میگه بکن. اون بند خدا میگفت من خدا را هم بنده نیستم تو میخوایی برو حکی میخوایی بکن بکن. خدا من گفتم گفت ببین من خدا را هم کاری بهش ندارم، تو حالا میخوایی بری به رئیست من بگی برو بکن. پس فسق در جامعه ظهور پیدا میکنه و گاه هم غلبه پیدا میکنه. وقتی دینداری متوقف میشه، یعنی من نمیتونم همسایم رو دیندار کنم، من نمیتونم فامیلم رو دیندار کنم، من نمیتونم، از توقف میفته دین، طبع جامعه به فسق آماده میشه و فسق چیکار میکنه؟ در جامعه رسوخ پیدا میکنه. بفهم اینا تو کتاب نوشتی؟ تو کتاب هست. حالا اینا میگم عنوان آیاتشه. چون من وقتی بیان میکنم دیگه چون میخوام بیارمش پایین دیگه یه خورده خودمونش میکنم که شما خوب بفهم دیدیش. آفر. دومی اتفاقی که میفته تبعات توقف دینداری. خیلی اینا چیز جالبه ها، تو سوره مائده این حرف ها هست. چقدر جالب گفته، چقدر پیشبینی های دقیقیه. یعنی هم پیشگویی کرده، هم پیشبینی کرده، هم آسیب شناسی کرده. چقدر بحث عمیقی. حالا شما کاری به من نداشته باشید، من دارم بحث ها خراب میکنم، ولی خود سوره خیلی جالب اینا رو مطرح کرد. دومین آسیبی که هست اینه که فتنه ها در کمینه چنین جامعه مستعد فتنه میشه. انواع فتنه در جامعه چی میشه؟ پدیدار میشه. فتنه دوانیه چی داره؟ که جامعه رو یه مرتبه به هم میریزه، مثل بلا نیست. یعنی افرادو حتی از چیز دین خارج میکنه، از ضابطه های خودشون خارج میکنه. فتنه مثل همین فتنه هایی که شما دیدین. سومین خصوصیتش اینه که افراد جامعه از حیات بلکه از حیات معنوی ساقط میشن. یعنی مثلا هر روز ما میشنوید که فلان نوجوان دیگه نماز نمیخونه، هلاک شده دیگه، وقتی کسی نماز نمیخونه نه. فلانی از دین خارج شده یعنی هلاک شده دیگه، فلانی از ضد دین شدن یعنی هلاک شده دیگه، هلاک شده از حیات معنوی آدم ها ساقط میشن، یعنی مرتب گر رو گر آدم ها چیکار کوچ میکنن، گر رو گر اصلا هجرت میکنن، به خاطر بیدین بودن هجرت میکنن، به خاطر یه جایی برن که بوی دینم حتی بهشون نخوره، نفس دین دارا هم بشنن، اینقدر دور بشن یه جایی برن که اصلا چون دهنتون بو میده، بوی دین میده، ما اصلا حالمون به هم میخوره، اشمعزاز پیدا میکنیم. افراد جامعه یکی اینا هلاک میشن، حیات معنویشون برداشته میشه، کم کم طاغوت، طاغوت یعنی کسایی که اهل طغیانن و طغیانشون سازماندهی شده است، طغیان میکنن. طاغوت ها انواع دارن، طاغوت هایی که بر اساس ثروت، طاغوت هایی بر اساس تزویر، طاغوت در حضور تزویر میگن اینا طاغوت رو درست میکنه. طاغوت بر جامعه چی میشه؟ تسلط پیدا میکنه. خیلی عجیبه، اینا هم که تعیین کنند نرخ ارز چقدر باشه، اینا هم که تعیین کنند که اقتصاد به چه صورت باشه، اینا هم تعیین کنند که مردم بایستی چه جوری زندگی بکنن، حتی اینا تعیین کنند به کی شما رأی بدین، کی رو بیارید رو کار، کی رو نیارید رو کار. کسی غیر این نام نمیتونه اصلا تصمیم گیری در امور بکنه. اسم اینوش میگن طاغوت، تسلط طاغوت بر جامعه، یعنی شبکه های منظمه. طاغوت یعنی طغیان، وقتی که شبکه میشه و تبدیل به یه مالکیت و حاکمیتی میشه. و قسمت آخرینی که بیرحمی، ترحم نکردن، چی میشه؟ یک فرهنگ عمومی و ارزش میشه. شما توی این انتخابات که میبینی، مناظره ها رو که میبینی، تنها چیزی که بین نامزدهای انتخاباتی تنها چیزی که نیست رحمه، تنها چیزی که نیست عطوفته، تنها چیزی که نیست مهربانی. یعنی شما واضح میبینین دوتا رقیبن که میخوان با هم کشتی بگیرن، بزنن همون. همین موضوع رو بیارین توی دوتا داداش تو خانواده سر ارث، همین رو بیاریدش تو موضوعات زن و شوهری، سر چی؟ سر حرف من و حرف اون. اصلا طبع انسان ها همه میره به سمت بیرحمی، حق خودشونو بگیرن کامل و کسی هم گردشون چی سوار نشه. تاق خشونت چی میشه؟ تبدیل میشه. عجیبه ها، عجیبه. بابا این داداشته، بابا این خواهرته، بابا این دوستته، بابا نمای اینا اینجوری باشه حرف بزنی، بابا نمای اینطوری بگی. اگه مشکلی کسی داره دادگاه بایستی قضاوت بکنه. جمهوری اسلامی مگه نیست؟ مگه نمیگی این مشکل داره؟ خب باید تو دادگاه رسیدگی بشه. شما حق ندارین چیزی که اثبات نشده تو دادگاه جای دیگه مطرح کنی، تا جرمی معلوم نشد. این داداشت اصلا رحم معنا نداره، معنا نداره. یعنی اصلا عجیبه ها، اصلا تو چهره انسان ها نسبت به هم رحم نمیدی. بعض وقتا که میبینی هم خیلی عجیبه. خب پس این شد 5 تا اتفاق بعد برای توقف دینداری. تبعات تحریف دینداری، تحریف دینداری هم خیلی عجیب نیست. من خوشم نمیاد اسم تحریف بیارم، چون فکر میکنم بعضی وقتی میگیم تحریف دینداری فکر میکنم یه چیز خاصه. تحریف یعنی این که برداشته نابجا یا جا به جا از دین، برداشت های نابجا یا جا به جا از دین. اینو بهش میگن تحریم. مثلا من میگم که ما بایستی با انصاف داشته باشیم، بایستی حسن زن داشته باشیم. بعد بنده خدا یه خواستگاری براش میاد، بعد میگه ما باید حسن زن داشته باشیم. ببین اینجا بایستی با سوء زن بهش نگاه کنیم، چون اگه بس با سوء زن نگاه نکنیم کلا میره سرت. یا نگفتند که حسن زن داشته باشیم، ببین اونجا نباید بایستی سوء زن داشته باشیم. تو یه نفر رو میخوایی مثلا یه سمتی بهشو بدی، 2000 نفر زیر مجموعه اونه. نه ما باید با آدم حسن زن داشته باشیم، نمیتونیم حسن زن نداشته باشیم. خب تو بخوایی 2000 نفر رو بدی به این، تو که نمیتونی. بعد از اون بر یکی ها میخواد مثلا استخدام کنن نگهبانه مثلا دمه چیز، بعد باید مثلا 1000 تا راه تو در تو بره تا معلوم بشه که این مثلا دو رکعت نماز بخونه یا دو رکعت نماز بخونه. یعنی یه جایی یه جایی یکی یه شبه میشه مثلا رئیس، یکی مثلا 2 سال طول میکشه استعلام چیزش بیاد، یا آقای آقا استعلامه که معلوم باشه که این آدم خوبیه یا آدم خوبی نیست. چند ساله؟ 2 سال طول بکشه که معلوم باشه که این نماز میخونه یا نماز نمیخونه. ولی تو همون جایی که این بند خدا هست رئیسشون یه شبه عوض میشه، بعدم میگه ای ببخشی اشتباه شد که ما نمیدونستیم که این توانایی اجرای اون کارو نداره. ببینید تحریف یعنی جا به جا یا نابجا، جا به جا یا نابجا. یعنی شما حتما باید سی ضابطه داشته باشه، حتما اسم اینو میگن جا به جا یا نابجا. خب تبعاتش اینه فتنه فسق. نه فسق یه آرز چیزه، فسق به من یه نافرم شدنه، یعنی از اعتدال خارج شدنه. فسق به معنی اشکال ساختاری پیدا کردن. بله هر فاسقی اگه دستش به دین بیفته حتما تحریف میکنه، اون حتما هست، چون ساختار فکریش اشکال داره. ولی وقتی که در سازه فرد از نظر ساختاری اشکال پیدا بکنه و یه چیزی رو یه تختش کم باشه اسمش میگن فسق. فسق یعنی یه چیزی نداره برای تحلیل، یه چیزی نداره، یه چیزی رو نمیفهمه، یه جایی تو کلش تو مخش چیه معیوبه، یه جاییش یا سرش خورده به یه جایی گیج میره، یا یه چیزی خورده نمیفهمه. که حالا ما بعدن تو همین جا آیاتشو میخونیم، انما الخمر میسر انصاب ازلام، اینا میشن فسق. حالا رجبه یعنی 4 تا عامل خداوند تو این سوره ذکر میکنه برای اینکه آدم ها به فسق برسن، که یکی خمره و یکی میسر و یکی ازلام و یکی انصاب، که اینا جالبن دیگه. نه اصلا میخواستم این بلگم رجبه این صحبت نکنم، ولی شما الات آیش تو این متن این نوشته شده اینا داشته باشین. فیض 4 تا عامل داره تو این سوره، اینا خیلی هم جالبه. چون خمر رو میگین مسکرات، من میگم مسکرات. میسر رو شما میگین اون چیزایی که آدم به سهولت به یه قمار بهش میگین، میگین میسر، میسریات. بعد مثلا اسلام، انصاب، ازلام، و هر کدومشون داستانایی دارن که رو سبک زندگی ها خیلی اثر داره. اصلا بعضی وقتا سبک زندگی فسق آفری میشه. یعنی شما چاره ای ندارید مگر این که به فسق مبتلا بشین به خاطر این 4 تا. حالا اونا انشالله یه شب باید مفصل رو جبه اون 4 تا حرف بزن. اولین تبعات تحریف، یعنی من نمیخوام کاری به هیچ کسی غیر خودم ندارم. خب شما هم لطفاً کاری به هیچ کسی غیر خودتون نداشته باشه. یعنی این بحثو نمیخواد نم که من مثال میزنم به خاطر اینکه میخوام واژه معلوم بشه، ولی نمیخوام بحثو بکشونم تو جاهای دیگه ها. اصلا مثلا میگم ایشون فلانه، نمیخوام بگم چرا اشتباه کردم، به من ربطی نداره، فعلا ربطی نداره، دارم بحثو برای خودم میخوام آخرالامر بایستی من خودم بفهمم دینم آیا ناقصه، پس کاملش کنم. آیا دینم دین داریم توقف داره، پس راش بندازم. اگرم که دوچار تحریفم، خب یه گلی به سر خودم بمالم درست کنم، جلوی تحریف کار جلو تحریف رو بگیرم، تو همین دنیا جلوش بگیرم. نمیگم برین جلوی بقیه رو بگیرید، میگم جلو خودتون. اصلا بحثو کلن شخصی نگاه کنید تا ما به نتیجه برسیم. اگه بخوای از همون اول شمشیرتون رو آخته کنید دیگه بریم بزنی، همین میشه که همه دارن اتفاق میفته. شما اول بیاین اصلاح رو درون در درون خودتون بکنی. چشم وقتی بصیرت پیدا کرد، وقتی تقوا پیدا کرد، همه کارش درست میشه. خب اولین اتفاق تو تحریف افراط و تفریط در دینداری است. اسم این افراط تو قرآن میگه یهودی گرایی، هادو، هادو رو بهش میگه. این تو سوره جمعه داره، تو همین سوره هم داره. هادو یهودی گرایی، منظور افراطی گری است. نصارا رو گرفته چی؟ تفریط. اینها تفریطیون باطن گرای مفرط میشن، یعنی میرن دیگه توی کنج دین، دیگه نمیان بیرون، به روحانیت کارشون کشیده میشه. این هادو به تزویر و به مصادره مطلوب کردن احکام به نفع خودشون گرفته، یعنی کاملا پست دوباره ایناست، پستای مملکتی، پستای جای مختلف، اینا به کمتر از آقا بودن به هیچ وجه در هیچ جا رضایت نمیدن، حتی بچه هاشون هم آقا هست. بچه هاشون هم آقا سلام، یعنی از همون اول که بچه متولد میشه آقا متولد میشه، برای خودش دیگه بریده که این چیه، این رئیس کارخونه هست، اصلا نمیتونه رئیس کارخونه باشه، این فلان چیزه، نمیتونه چیزی نباشه. از همون اول اون یکی نه، ساختارش افراطی گری، تو سری خوریش خیلی زیاده، از همون اولش معلوم نیست. میره تو بحثای توکل، میره تو بحثای خدا خواست ما اینطوری باشیم، خدا خواست ما ذلیل باشیم. اصلا کی گفته که ما دنیا اینطوری، اصلا دنیا اومدی 4 روز دیگه زندگی کن، برو دیگه. اصلا برای چی شما اینقدر دارین دست و پا میزنین؟ وقتی تحریفه در دینداری شد، یا انسان ایور قل میخوره که از ایور قل میکنه، تا یار کرا باید و میلش به که باشد، تا به کدوم یکی، خانواده هاتون به کدوم نزدیک باشن، به این وریا نزدیک باشن یا به اون وریا، دوستاتون به کدوم ها نزدیک باشن، به این وریا باشن یا به اون وریا. بعضی وقتا جالبه یهویی شما دوستاتون اون وریا، سریع هم میفتین توی لایه پست و مست و از این حرف ها، میرین جلو مراحل کمال رو یک شبه طی میکنید. آن شما الان چی کاره این؟ ما الان مدیر عامل فلان جاییم. خب مدیر عامل فلان جا نباید این مثلا مراحل رو طی میکرد؟ نه آج، این مراحل برای ما نیست، برای شماست، مراحل مال عامه مردمه. یهودی گرایی میگه که نه، ما یه سری ژن برتری داریم که این ژن برتر حاکمه، اصلا اون یه هوشه، هوش اسمش میگن هوش سیاسی، میفهمی هوش سیاسی میفهمی یا نمیفهمی؟ شما که پخمه این، شما که ندارین که، تموم. یا انسان میفته توی افراط یا میفته تو تفریط. ما باید ببینیم تو افراط افتادیم یا تو تفریط افتادیم. نوعاً آدم های متدین مثل ما نصرانی گرا میشن، البته اینم خوبه و بد نیه، ولی به هر حال فرقی نمی‌کنه، نزد خدا جفتشون مذمومه. ولی خب اون یهودی گرایی از یعنی جفتشون به پیامبر کشی کشته میشه، جفتشون کربلا ایجاد میکنن، جفتشون سقیفه ایجاد میکنن. بعضی وقتا این سقیفه ایجاد میکنه، بعضی وقتا اون سقیفه ایجاد میکنه. توی سقیفه، توی خانه نشین شدن امیرالمومنین، هم مهاجر دست داشتن شدن یهودی گرا، خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه نشدن. از اون برم افرادی که نصارا بودن اینا نیومدن وسط، اونا گفتن ما دنیا دیگه بعد پیامبر دنیا برامون تیره و تاره، اصلا دنیا برامون مت، اصلا ما رو بگو مردیم تموم شد. بابا مردیم چیه؟ بیاین امیرالمومنین به ولایت برسونی. نه آقا تموم شد دیگه، وقتی پیامبر نباشه ما دیگه اصلا نمیخوایم کسی دیگه تو این دنیا باشه، خودمون هم اصلا داریم الکی. خب ببین به فکر آینده ها باش، تو میخوای بمیری بمیر، ولی اگه این خلافت قصد بشه معلوم نیم چه اتفاقاتی تو عالم بیفته. نشونش هم همین کربلا افتاد دیگه. دوم، دروغ و نفاق در جامعه گسترش پیدا میکنه. پس خصوصیت بعدی رواج دروغ و دروئیست. دروغ و دروئی، چقدر هم این قشنگه این واژه دروئی، چقدر جالب. البته به نظرم نباید اسمشو بذارن دروئی، بخواد باید بذارن مثلا چند رویی. ولی یعنی در میتونه در کوتاه‌ترین زمانی موزه هاشو چیکار کنه، متناسب به سازگاری بده برگردونه خیلی سریع. پس دروغ و نفاق در جامعه گسترش می‌یابد. سوم، دین حقیقی و حنیف کنار چیز میشه، تحقیر میشه. دین حقیقی تحقیر شده. یعنی مثلا شما میرین یه جایی میگن شما چیکار داری میکنیم، این داریم قرآن میخونیم، نماز میخونیم، کارمونو میکنیم. خیلی خوب، شاید موفق باشیم، خیلی شما شاید همینطور خوبه، بریم قرآن بخونیم، همینطور خیلی قرآن میخونیم، خوبه، خیلی قرآن بخونید، کار خوبی میکنیم. خب دین نماز، دین فلان بخونید، خوبه، خیلی خوبه. یه نیش و کنایه های اینطوری هم بعضی وقتا زده میشه که به هر حال یه سری واقعیت های جامعه داره، جامعه بشریت الان این وضعش نی. حالا ولی شما بسندگی کردید به دین، باشه اشکال، ولی اقتضاعات جامعه بشری خیلی. شما میدونی اصلا متاورس چیه؟ نه من نمیدونم متاورس چیه. هوش مصنوعی چنیدین چیه؟ نه هوش مصنوعی هم نمیدونم چیه. برید همون نمازتون رو بخونید، شما هم قرآنتون رو بخونید، همون خیلی خوبه. پیامبرتون هم روزهاتون هم همینطوری داشته باشه، اشکال نداره. برید دنیا رو اینا گرفته، نمیخواین دست از این دینتون بردارین؟ دین حقیقی تحقیر میشه، نماز خوندن آدم رو تحقیر میشه، چون هم داری نماز اول وقت میخونی. خب انقلابی 57 باری کلا، خب نماز اول وقت یه خدا گفته نماز چون دعا کمیل هم که میخونی، تو جمعتون میشینی دعا کمیل رو مسخره میکنی، دعای ندوه رو مسخره میکنی، نماز اول وقت رو مسخره میکنی. آره دیگه میکنی دیگه. بعد میاد چیکار میکنه؟ دینه تحقیر میکنه. بعد میاد یه دین رو بزرگش میکنه، تمدن غرب. میدونی چقدر اینا شخصیت روانشناسی میدونی یعنی چی؟ تمام دنیا رو گرفته، راجبه همه مشکلات بشر اینا حرف دارن، تحقیق کردن علکی یه چیزای دروغای اصلی میگن که خودشون هم قبول، یعنی یه جوری دروغ میگن که خودشون هم باورشون میشه. روانشناسی غرب همه جا رو گرفته؟ روانشناسی غرب علم مترقیه؟ نامرد، آخه دروغ چرا میگی؟ روانشناسی غرب پایین ترین، نازل ترین، بدبخت ترین علم دنیاست. چرا آخه اینجوری داری میگی؟ میگه که من بعد دینش میشه روانشناسی، بعد روانشناسی رو به عنوان دین خودش قرار میده، اخلاقو بر اساس روانشناسی، چیزایی بر اساس روانشناسی، همه چی بر اساس روانشناسی، روانشناسی میشه. الان میدونین که روانشناسی دین یه ادعاست. الان راجبه سگ نظر داره، راجبه گربه نظر داره، راجبه فلان، اصلا تجویز میکنه روانشناس سگ داشتن و گربه داشتن و تجویز میکنه که تو خونه تو سگ بیاد، بعد ادعای علم میکنه، ادعای ترقی میکنه. بله، به خاطر اینکه تحریف در دین داری. وقتی بشه خیلی راحت دین حقیقی تحقیر میشه، دین قلابی بزرگ داشته میشه. بعدم جالبه این بزرگ داشتن و از ناحیه خود ماست، یعنی ما هم که میریم توش سعی میکنیم که یه جوری اینا رو بزرگش کنیم، سعی میکنیم که بهش احترام بذاریم، در صورتی که اینا خب اشتباهاتشون اشتباهه، خطاهاشون خطاهه، خودشون هم تو مقاله ها اشاره میکنه. چهار، گسترش اثم و عدوان در جامعه به صورت نهادینه شده و علنی. اسم و عدوان، یعنی مثلا اسم یعنی، خوب اینا گوش بدین، اسم یعنی من کاری به بقیه ندارم، من به خودم کار دارم، ترک فعلهایی که فاجعه ایجاد میکند. اسم یعنی ترک فعلهایی که فاجعه ایجاد میکنه، یعنی در یه زمانی باید یه کاری بکنیم، این کار رو نمیکنیم، بعد یه هایی تبدیل به فاجعه میشه. مثلا شما در یه زمانی بچه تون رو بایستی تربیت کنی، نمیکنی، بعد میزنه بچه ناقص میشه. ترک فعل یا انجام فعلهای اشتباه. ببینیم پدر مادر عزیز، عزیز دلم، شما که با هم اختلاف دارین، قربون شکلتون برم، شما که با هم خیلی نمیسازین، هر گونه اختلافی رو جلوی بچه‌تون اظهار بکنین، این بچه رو دارید نابودش میکنید، میفهمی؟ این یعنی دارید فاجعه تولید میکنین. اختلاف داری؟ دعوا میکنی؟ بعضی هم که دسته بزنم دارم، جلو بچه میزنه، طرف رو میزنه. خب تو فکر میکنی این بچه بعدش چیزی دیگه ازش میمونه؟ تو بعدم میخوایی بچه مثلا چی بشه؟ میخوای کجا بره؟ کجا رو بگیره؟ اینا رو بهش میگن اسم، خاصیتش اینه، ترک فعلها، یعنی یه کار رو انجام نمیده، ولش کن، ول کن، یا یه کار رو انجام میده که بعدن فاجعه به وجود میاره. عدوان چیه؟ عدوان یعنی این که شما مقاصدی را در جامعه تعریف کنی، مقاصدی را تو جامعه تعریف کنی که افراد جامعه به سرعت به اون مقاصد حرکت کنن، هر کی زرنگتره به اون برسه، نه هر کی لایق تره به اون، یعنی عدوان. یعنی اینا کلماتیه که ما بد معنی کردیم، یه جوری معنی کردیم، مثلا گفتیم دشمنی، بعد ما دیدیم که خب دشمنی که نداریم، که ما که تو جامعه دشمنی نداریم. مثلا اسمو گفتیم گناه، بعد گفتیم خب گناه، ما که تو خونمون گناه نمی کنیم که. ولی ببین ترک فعله که بعدش فاجعه ایجاد میکنه، عدوان تعیین مقاصدی در جامعه، ایجاد مقصدهایی در جامعه که برای اون مقصدها هر کی زرنگ تره، هر کی که رانت داره، هر کی اطلاعات در سریع تر بهش میرسه اونو گرفته. الان تو بورس اینطوریه دیگه نیست، هر کی تو دفتر نزدیکتره بفهمه چیکار میکنه؟ اون سریعتر میتونه. اصلا خیلی وحشتناک. یعنی شما الان تو سیاست اقتصادی اطلاعات حرف اولو میزنه. شما الان مثلا میدونی یک ماه دیگه این فلان خبر میشه، بلافاصله میرین چیکار میکنی؟ اونجا سرمایه گذاری میکنید، بعد میدونید که بناس یک ماه دیگه اسم الان میگه عدوان. البته ممکنه شما بگین این چیزایی که من دارم میگم ذهن شما رو دارم پرت میکنم، عدوان اونه، بعد بیاریدش تو خونه خودتون، بعد بیارید تو زندگی خودتون. عدوان شما کجاست؟ من کجا به تو خونمون به عدوان میرسم؟ من وقتی که مقاصدی تعریف بکنم، پدر یا مادر، زن یا شوهر یا اعضای خانواده بخوان اونو تصاحب کنن، یعنی ببینن اگه این رو زودتر هوش به خرج بدن، زیرکی به خرج بدن، زودتر به اون مقصد میرسن. اینو بهش میگن عدوان. عدوان خیلی بدکفتیه، اسمم بدکفتی. یعنی واقعا اینا خیلی بعدم مشکل عدوانیه که طولایه قرار میگیره، بعد جامعه بهش برنده هوش میده، برنده زیرکی میده، برنده یعنی اگر کسی آثم و چی متعدی نبود، او از هوش اجتماعی برخوردار نیست، بس هوش نداره، این به نحوی بیهوشه، این آیکیوش خیلی کمه. اینا اصلا شما نباید اینا حتی نباید توی سمت های اجتماعی بذارید. یعنی یه مرتبه شما نگاه میکنید سمت های اجتماعی جامعه همش دست همه که میگیم اغلب دست باهوش های اینجوریه. متوجه چی میگم یا نه؟ این خصوصیت چیه؟ خصوصیت تحریفه. از کجا باید درست بشه؟ از توی خودمون. نه من بگم این دو ستا رو بگم و چرمند چون بیفتم تو بحث دیگه نمیتونم. تثبیت باورهای غیر توحیدی شبه افکنانه، کم کم کار میرسه به کجا؟ میرسه به خود حضرت الله. یعنی کم کم تحریف ها پاورچین مسیرشون رو کز میکنن، کج میکنن، میرسن به خود خدا. بعدم تثبیت باورها و اعتقادات غیر توحیدیه غیر الهی، یعنی میان رو خود خدا، اصلا راجب خدا که خدا کیست چیست صحبت میکنن، و ترویج خباثت کفر شیطان که در خمر و میسر و انصاب و ازلام وجود داره، ترویج سه تا چهار تا عنصر که من اینا انشالله یه شبی مفصل باید بود، ترویج خمر، مسکرات، میسر، قمار، انصاب، ازلام، این چهار تا، اینا نوعی قره کشی بوده، نوعی چوب بوده که میزدن انصاب و ازلام. اون خیلی هم عجیبه، خدا چرا مثلا یه همچین چیزایی اینجا تو سوره این ذکر کرده؟ مثلا انصاب چه در مقصد شما از نزد صاحب میشناسی نه از لا میشناسی، چرا اصرار داشته که اینا رو ذکر کنه؟ خودش داستان ترویج اینا یه مرتبه اینا تو جامعه زیاد میشه، حتی از نظر آماری زیاد میشه. یعنی شما وقتی آمار رو میگیرین مثلا میگین 20% رشد خمر مسکرات در جامعه بیشتر شده از سال پیش تا الان 20%، مثلا سال بعد همینطور. وقتی جامعه، یعنی جامعه وقتی داره از دینداری منحرف میشه با چی میسنجن؟ با شاخصه، با چی میسنجن؟ با خمر. یعنی اگه شما دیدین که از سال پیش تا امسال 20% خمر، مصرف خمر زیادتر شده، یعنی شما تحریفتون 20% شده بیشتر شده. اگه میسر، قمار، حالا مستاقای مکسر ما کاری نداریم، ولی یکی از این مستاقای مکسر به نظرم همین رمزرس ها هستن. حالا البته ممکنه شما قبول نداشته باشین، ولی به هر حال چون بعضی ها تو ممکنه حتی شما از اینا رزقتون در بیاد اونو دیگه باید از مرجع تقلیدتون بپرسید. ولی به نظر من نا جزء میسر حساب میشن، چون مرجع تقلیدتون من نیستی، من نیست، شما باید از مرجع تقلیدتون بپرسید. میسری خصوصیتش انطباق با میسر داره، حتی با ازلام و انصابم داره. اینا زیاد میشه، یعنی شما درآمدهایی که بر اساس درآمدهای سرگردان یو میرزه توی بدون تولید مایستر، یعنی در درآمدهایی که تولید محور نیست، اینا وقتی زیاد میشه این یعنی اینکه مقدار تحریف درش زیاد میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، برگردیم عقب. این خیلی اوقاتتون طرف نشه، خیلی جالبه اینا. آدم بدونه بهتره یا ندونه؟ به هر حال بدونه بهتره، ممکنه خودش نجات بده. به هر حال به شما میگن این مردابه، تو مردابی بعدم تو میگی نه من الان میخوام دارم چای میخورم، خیلی هم اینجا جاش خوبه، نمیدونه یه نسیمه خیلی خوبی هم داره از جنگل میاد. ببین مردابه داره کم کم میری تو، داری غرق میشی، جهت اطلاع دارم میگم. یه دو ساعت دیگه اون زیر باید برات فاتحه بخونم. حالا به هر حال این که خوبه که آدم بفهمه، شاید یه تخت چوبی چیزی رو بگیره و آدم خب آقا من میخوام نجات پیدا کنم. یک، تو هر کدوم از این سه تا همه ما تو یکیش میتونیم عملیات داشته باشیم. خوب گوش بدین، ما به داد خودمون برسیم بایستی خودمون رو نجات بدیم، در وهله اول باید خودمون رو نجات بدیم. تو هر سه تا، یعنی دینداری ناقص، توقف در دین، تحریف، تو هر سه تاش یه خداوند آیاتی گفته که معلومه ما میتونیم دست بندازیم و بکشیم خودمون رو بیرون. این خیلی کار بزرگی کرده خدا، یعنی یه کاری نکرده که ما ناامید بشیم و بحث طوری نبرده جلو که یکی بگه که خب جامعه بده، حکمرانش که اینطوره، فلانش که اینطوره، پس بنابراین من خوابیدم رفتم مثلا مردم تموم شد. ببین نه پاشو، این بعضی ها همون موقع بحث داری که بیدیدن میگن ما رفتیم اصلا مردیم تموم شد، با مردن مسائل حل میکنن. توی نقص من این میگم انشالله این به تصمیم گیری های جدی در من و شما تو دینداری ناقص. ببینین نقش مردم در اجرای حکم نامعلومه هست دیگه، به هر حال من چیکارش کنم؟ من که نمیتونم برم داد بزنم که بگم آهای مردم حجاب درست کنیم، من این کارو الان نمیتونم بکنم. جایگاه رسول کتاب دین برام مبهمه، حدود دین خدا و عرف نالایق برام مشخص. من این تیکه رو میتونم چیکار کنم؟ براش سعی و تلاش بکنم، یعنی میتونم برای خودم برنامه بریزم، جایگاه رسول رو بشناسم، جایگاه کتاب بشناسم، جایگاه دینم بشناسم، خدا وکیلی میتونم. یعنی روز قیامت اگه کسی گفت من نمیتونستم جایگاه کتاب بشناسم، جایگاه دین بشناسم، جایگاه رسول، دروغ گفته، به خاطر اینکه قرآن اومده خودش هم هست. اصلا شما کاری هم به هیچ کسی دیگه نداشته باشی، با قرآن ارتباط برقرار کنی، بگی ای کتاب خدا خودتو به من معرفی کن، ای رسولی که هیچ کسی هم قبول، هیچ عالمی هم قبول نداشته باشه، آدم خود قرآن خودش چیه؟ نوره، خودش برهانه، خودش حجیتش تامه. هر کسی سعی کرد مردم را از نور خدا جدا کنه خیانت کرده، هر کسی سعی کرد مردم مستقیما به نور خدا وصل نشد خیانت کرده، هر کی میخواد باشه. ببینید چون داره چیکار میکنه؟ دینداری ناقص را در اونها نهادی نمیکنه، یعنی اجازه برون رفته از دینداری ناقص رو به کسی نمیده. ما میتونیم تو دینداری ناقص از این محور بیایم جلو، از این مرداب یه تخت هست دستتون الان اینو بگیریم بیایم بالا. تو دومی، توی توقف دینداری فسق در جامعه رواج پیدا میکنه، چیکارش کنم؟ من که نمیتونم فسق جلوشو بگیرم. انواع فتنه در جامعه زیاد میشه، خب چیکارش کنم؟ انواع فتنه زیاد میشه، دست من که نیست. افراد جامعه از حیات معنوی ساقط میشن، خب میشن دیگه، یکی یکی دارن میشن. البته اینجا میتونم یه تلاشی بکنم که یه سری آدم رو نجات بدم، طاغوت بر جامعه تسلط پیدا میکنه، من کارش نمیتونم بکنم. وقتی داره طاغوت سازماندهی شده داره وارد میشه، من کارش نمیتونم بکنم. اما میتونم بیرحم نباشم، میتونم من بیرحم نباشم، میتونم خونه ما بیرحم نباشه. من میتونم بین داداشا و خواهر و خانمادم بیرحم نباشم، به خدا میتونم بیرحم نباشم. میتونم بیرحمی جامعه رو من اثر نگذاره. من میتونم با بچه هم خوب باشم، من میتونم با همه مردمی که با من ارتباط دارم بیرحم نباشم. میتونم. خب از همینجا شروع کن یا علی، اینم از همین برو جلو، هر چی میتونی به صورت انفجاری، به صورت آدم عقده‌ای. دیدیم یه آدم وقتی عقده‌ای میخواد بشه به همه مهربانی کنه، آهای من دارم میخوام همه تون مهربانی کنه، اینجوری بشه چه اشکال داره جامعه یه سری آدم عقده‌ای داشته باشه بخوان مهربانی رو تو جامعه زیاد کنن، چه اشکال داره؟ نه اشکال داره؟ تو که خیلی خوشگلی. نه؟ نه. به 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 چه خوب موقعی اومدی، قبول داری؟ باشه قبول، خیلی خوشونت داری ولی قبول، دست بده سر کردی، چه پسر خوبی، خیلی پسر خوبی. پس اینم از این، البته از این تلاش برای اینکه آدم ها هلاک نشندم، اگه این دوتا رو با هم دوتاش بکنم خیلی. ببینید قرض الحسن را بندازیم، اگه کسی گرفتاری مالی داره گرفتاری مالیش رو حل کنی، شغل نداره برای شغل جور کنی. ها خیلی اصلا تو همین جمع شغل ندارم، اگه کسی میتونه شغل برای اینا جور کنه بکنه. اگه کسی شغل نداره بیاد بگه که آقا من شغل ندارم، تو همین مجلس بگن آقا ما شغل داریم میتونیم بهت بدیم. اگه کسی پول نداره، یه جایی کارش گیر افتاده، یه وام سنگین داره اعلام کنه، تو همین مجلس، البته اینجا الحمدلله یه شبکه چیز گروه تو جهش تولید دارن، تو اون کار این کار انجام دن، هر کدوم عضو نیستین تو اون عضو بشین، اونایی که شغل ندارن اعلام کنن، به یه نفر اعلام کنن، اون که میتونه شغل جور کنه به یه نفر اعلام کنه. از همینجا شروع کنیم، رحم رو از همینجا شروع کنیم، عملیاتی کنیم دیگه، از همینجا جمعای خودمون برای هم شغل درست کنیم، برای هم قرض الحسنه درست کنیم، کسی خونه نداره خونه برش بخریم، توی یه جمع باشن بگن آقا ما کسی مستأجر نباشه. آقا اشکال داره طوری میشه، مثلا فرض بگیرین شما جوانای اینجا رو جمع کنید، بگین آقا 20 تا جوان دارن 20 تا خونه میخوان، بعدم این طرف 20 نفرن میتونن پروژه جور کنن، اشکال داره آقا ما خونه جور کنیم برای آدمایی که تو خودمون هستن، یه پول هنگفت بدیم برای بعضی هایی که تو این جلسه هستن خونه جفت و جور کنیم، ناراحت میشه کسی؟ نه. تا میتونید، تا میتونید، یعنی گول جامعه بی رحم نخوریم، جامعه شما را بی رحم نکنه. کسی میتونه پسرش و دخترش رو به یه نفری بده، حتی خونه برامون بگیره بکنه، چه اشکالی داره؟ بکنیم، رحم به خرج بدیم، جامعه نباید ما رو به سمت از این مسیر توقف دی. بعد میدونی چه اتفاق میفته؟ اون جمع به عنوان نماد دینداری معرفی میشن، به نام نماد مهربانی، به نام نماد درستکاری. آقا اینا کار را میندازن، اینا اگه کسی مشکل اقتصادی هم داشته باشه مشکلش حل میکنن، اگه یه کسی مثلا یه ورشکستگی داشت بلندش میکنن، دوتا هم نمیزنن بعد براش تأسف نمیخورن، نه تأسف خوردن برای کسی به درد کسی نمیخوره، باید بلندش کنی. الان خیلی از افراد هستن تو این جمعی حالت دارن ورشکست شده. من امروز صبح داشتم میگفتم خدا، تو ذهنم چند نفر رو بردم، گفتم خدا تو که میدونی من نمیتونم کار اینا رو حل کنم، ولی تو یه کاری کن من امروز یه جوری کار اینا رو حل کنم. من نمیدونم چه جوری حل میکنم، ولی به هر حال با یه آدم نسبت به اینا واکنش نشون بده. خیلی ها ازدواج نمیتونن بکنن، شما میتونید کمک کنی. خیلی ها بچه دار نمیشن، شما میتونید کمک کنی. ما در زمان کرونا به نیت این که جمع هامون حفظ بشه داروی مقابله کرونا درست کردیم، جمع هامون هم بود استفاده میکردیم، الحمدلله اینا خوبه دیگه، مهربانیه، خدا هم عنایت میکنه. تو جمع ما کسی سرطان نداشته باشه، ما داروشو داریم، ما سعی میکنیم داروشو اختراع کنیم، ابداع کنیم. شما میگیم فقط برای جمع خودتون، نه، ما برای همه عالم داریم کارو میکنیم، ولی نگاهمون تو جمع خودمون فعلا معطوف میشه. بعد خورد خورد از خدا میخوام که این قدرت رو بهمون بده برای همه این کارو بکنیم. اشکال داره آقا؟ خدا مثلا کمش میاد به ما پول بده، کمش میاد به ما عنایت کنه. چرا شما اینطوری فکر میکنی که خدا دستش بسته؟ چرا فکر میکنی خدا پول نداره؟ چرا فکر میکنی زمین نداره؟ چرا فکر میکنی چیز؟ ببین، خدا دیندار نداره، دیندار نداره. خدا دیندار داشته باشه همه چی داره، پول داره، امکانات داره. به خدا همه چی داره، به خدا همه چی داره. همین الان هر کی رو بخواد شفا میده، نه اصلا داروی شفاشو به شما و امثال شما میده. چرا فکر میکنی نمیده؟ خدا، خدا فقط دیندار نداره، دیندار داشته باشه خدا همه کاری میکنه. بلخص وقتی این دین بخواد تسری پیدا کنه. پس اینم شد این. تو قسمت بعدی که تحریفه، افراط و تفریط در دینداری، رواج دروغ و دورویی، دین حقیقی تحقیر شدنش، عرضم به حضورتون، گسترش اسم و عدوان، تثبیت باورهای غیر توحیدی، ترویج خمر و منصب انصاب. از آن ما این که ما رو که نمی فهمیم ترویج خمر، با ما هم که به خدا سن هیچ نسبتی با خمر و منصب اینا هم نداریم، خیلی هم بدمون میاد. پس این هیچ. تثبیت باورهای اعتقادی غیر توحیدی غیر الهی. ببین، وقتی جامعه به سمت بی خدایی داره میره، شما بایستی خدا را به شکل خاص و به شکل ویژه راجبش مطالعه کنید. شما بایستی کتابای توحیدی، کار توحید را تو اولویت اولتون قرار بدید. از این ناحیه شما میتونین از تحریف خارج بشین. ما باید در مورد خدا جو زده نشیم، باید خدای رسول خدا رو بپرستیم، خدای امام حسین رو بپرستیم. ما ببینیم خدای امام حسین چه ویژگی هایی داشته که امام حسین حاضر شده شهید بشه، حاضر شده همه خانوادشو برای او فدا کنه. این چه خداییه که بایستی اینجوری براش هزینه کرد؟ توی این کار میشه. ضمن این که توی این اسم و عدوانم میشه، مصادیق اسم و عدوانه در خانه ها رو میشه شناخت، ترکش کرد، ترک فعل ها رو شناخت. ما نوعاً ترک فعل داریم، ما نوعاً برای خیلی کارفته، ما نوعاً تنبلیم، نوعاً تنبلیم، نوعاً برنامه نداریم، نوعاً نمیدونیم. خب بشین دیگه، کاری نداری، برنامه دار بشو، کار هفتتو معلوم کن، انضباط پیدا کن، انسجام درونی پیدا کن. خیلی آره، این خیلی به اون ولی مبنایی تره. حالا ببینی از این دو ناحیه، بله من بقیه رو نمیتونم کاری انجام بدم، من نمیتونم جلوی افراطی‌گری و تفریطی‌گری جامعه رو بگیرم، ولی من میتونم جلوی اسم و عدوان خونه خودم بگیرم، من میتونم جلوی اسم و عدوان خودم بگیرم. من میتونم بگم خدایا، من جزی کسان نبودم که اسم و عدوان داشتیم، تو سوره مائده گفته بودی. بعدش میگه اکالون للسحت سماون للکذب، که بعدش آیات داره اینا اکل سحت میکنن، نمیدونم، یعنی اسم و عدوان کشیده میشه به اکل سحت و شنیدن کذب و کسب. خب من بحثم تموم شد این قسمت، بیایم این آیات رو بخونیم. بطل علیهم نبع ابنی آدم بالحق از قربا قربانن فتقبل من احد ما. من باید نهونیم کارم رو تحویل میدادم، ولی این آیات خیلی، چون به هر حال حیفه که ما سوره مائده میخونیم چهارتا آیشه نخونیم. میگه ای پیامبر بخون بر ایشان، تلاوت کن نبعه دوتا فرزند آدم رو بالحق. آیه 27. خیلی آیات عجیبه، خیلی آیات عجیبه. من خواهشی که دارم اینه که این آیات تو ذهنتون بیارین، فقط فکر کنید راجبش. این آیات قرآن از قرب و قربانن، این دوتا بزرگوار، یعنی حابیل و قابیل، که اینجا نمیگه حابیل و قابیل، بعد ما میفهمیم اسمشون حابیل بوده قابیل بوده، دو تا بچه پسر آدم قربانی کردن و تقبل من احدهما، خدا از یکشون قبول کرد و لم یتقبل من الاخر، از یکشون قبول نکرد. چراش هم نمیگه چرا قبول نکرد. قال در اومد اونی که قبول نکرده بود گفت که لأقتلن نکرد، من تو رو میکشم. این هنون رو زمین جوونه نزدن، هنون نایمدن اگه تو رو از سر رام برد. چرا؟ چون خدا قربانی تو رو قبول کرد و قربانی من رو قبول نکرد. اینا فکر کنید تا فرد شب فکر کنید یعنی چی. قال اون یکی در اومد گفت که انما یتقبل الله من المتقین، خدا قاعده گذاشته که کار رو فقط از متقین قبول کنه. یعنی تلویحا گفت که کار تو در مدار تقوا نبود و کار من بر مدار تقوا بود. وای چقدر آدم میتونه اینطور ببین شاخص داره، از اون شاخص میفهمه خدا او رو قبول کرده و اون یکی رو قبول نکرده با شاخص. اون یکی در اومد گفت که لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، نه خود هابیل گفت اگه تو دستت باز شد و امکان برات فراهم شد که لتقتلنی، ما انا به واسطه یدی الک لاقتلک، ولی من پیش دستی نمی کنم که تو رو بکشم، با این که میدونم تو منو میخوای بکشی و میدونم اگه دستت به من برسه منو میکشی، من اگه دستم به تو برسه و قدرت پیدا کنم اصلا این کارو نمی کنم که تو رو بکشم، چون تو میخوای منو بکشی. انی اخاف الله رب العالمین، چون میترسم از خدا، میترسم. معلوم شد تقوا یعنی این، تقوا یعنی که معلوم شد بی تقوا یعنی که طرف از خدا نمیترسه. ادامه داد انی اريد ان تبوع به اسمی و اسمه فتكون من اصحاب النار و ذلك جزاء الظالمین. یعنی من اراده کردم که این که به اسم من و اسم تو، اسم اینجا به من یه ترک فعله، ترک فعل یعنی این که من تو رو زودتر نمی کشم، به هر حال یه گناهی برام ممکنه داشته باشه که دفع بلا نمی کنم، ولی من اجازم ندارم دفع بلا بکنم، ولی خود اینم یه ترک فعل حساب میشه. من اراده کردم این اسم من، اسم تو که بنا داری منو بکشی، این فتکونه من، این دوتا رو هم جمع بشه، یعنی جور گناه منم بیفته جور گردن تو، فتکونه من اصحاب النار و ذالک جزاء الظالمین، و این جزاء ظالمینه. فتبعت له نفسه قتل اخی، این بند خدا مثل این که یه مدتی کلنجار رفته بود با خودش که آخرش من داداشم بکشم یا نکشم. فتبعت له نفسه، خودش متقاعد کرد. فتبعت یعنی با خودش کلنجار رفت و به خودش قبولوند که چی بکنه، داداشش رو بکنه. فقتله، داداشش رو کشت. فاصبح من الخاسرین، همین که داداشش رو کشت چی شد؟ از خاسرین شد. موند که چی کار کنه؟ فبعث الله قرآن. چقدر علامه اینجا چه حرف جالب میزنه نوشتن، چقدر این بدبخت بود که حتی جمله جالب میارن تو تفسیر، که حتی بعد که کش نمیدونست که با جنازه باید چی کار کنه، خدا باید یه کلاغی رو مبعوث کنه. فبعث الله قرآن یبحث فی الارض، اومد رو زمین رو کنار زد، فلر لیوریه تا به این نشون بده که کیفه یواری سوعت اخی، چگونه میتونه برادرش رو، جنازه برادرش رو خاک کنه. قالا یا ویلتا، بعدش گفت ای وای، عجز تو ان اکونم مثل حاضر قرابه، من بدبخ از این قرابه هم، از این کلاغ هم کم تر بودم. یا ویلتا، ای وای، یعنی انقدر من نفهم بودم که کلا بایی به من بیاد. انا اکونم مثل حاضر غراب و اواری سوعت اخی فس به همین نادری، یعنی الان دیگه علاوه بر خاسر بودن نادرم شد، پشیمون شد. ولی پشیمونی الان چی؟ سودی نداره. هر پشیمونی توبه حساب نمیشه. پشیمون بعضی ها میگن ما پشیمون شدیم پس توبه. معلومه که ببینی الان اینجا نمیگه که پس ما قبول کردیم و توبه شو قبول. نادمه دیگه. معلومه که نادمه. معلومه که کار بد ندامت داره. من اجل ذلك که کتبنا علی بنی اسرائیل انهم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. ما به همین دلیلی که داستان هابیل و قابیل اتفاق افتاد نوشتیم که اگه کسی را به غیر حق بکشه یا به دلیل فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، مثل این که همه مردم رو کشته. آقا چرا؟ ببین نفر اول عالم اینا فقط هابیل و قابیل بودن، تو فکر کن چقدر آدم کشته شد. قتل الناس جمیعا یعنی برای اینکه بگه قتل، حکم قتل قصاصه، برد رو یک 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 برد اونجا، گفت ببین یه هابیل بود یه قابیل، این دوتا بودن. قابیلو که برمیداری، هابیلو که برمیداری، یعنی اینکه کل نسل بشریت رو برداشتی. فلقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان کثیرا منهم بعد از ذلک فی الارض لمسرفون. خب من چند تا نکته اینا فقط از این جهت میگم که حالا بلکه تو ذهنتون یه شخمی بخوره که بعض جای این آیه که ریخته میشه، شما هم که با معنویتتون و اشکایی که ایشون ازتون میگیره خیسش بکنید و رویش پیدا کنه. من چند تا نکته میگم برای شخم زدن. یک، اول اینکه معلوم میشه که هم هابیل هم قابیل هر دوتاشون دیندار بودن، چون خدا رو قبول داشتن و برای خدا قربانی کردن. معلومه بس سر این شکی نیست. منتها یکی دین رو بر اساس حرف خودش و نظریات خودش و هوای خودش تفسیر و تعبیر میکرده، یکی بر خدای شأنی قائل بوده که گفتیم اینجا بر خدای حقیقتی قائل بوده که باید از او بترسه و تقوا رو اون در نظر میگیره و اگه حتی به ضرر خودش هم هست اذن نداره کاری بکنه. یکیشو نمیتونه. در واقع اون برادر دیگه مشکلش چی بود آقا؟ هیچی، مشکلش این بود که نمیتونست یکی رو عزیز کرده خدا ببینه، یکی رو ببینه که خدا بیشتر دوستش داره. مشکلش چی بود؟ حالا حضرت علامه میگن مشکلش حسادت، نمیتونست ببینه که خدا یک کسی رو بیشتر از اون دوست داره. اون حتما بایستی از دنیا بره، که این داستان یوسف هم همین رو مطرح میکنه. یعنی این جریان تو داستان یوسف هم عیناً همینطور میشه. پس مشکل هابیل قابیل این بود که نمیتونست یه کسی رو مقربتر از خودش به خدا ببینه. چهارمی که اصلا رحم تو بساطش نبود، حاضر بود این اصلا تو دنیا نباشه. یعنی مهمترین عنصرش این بود که این اگه یه خورده رحم تو وجودش بود تصمیم نمی گرفت که اینو از دنیا خارج کنه. این اصلا تو تصورش نبود. این مهمترین مشکلش چیه؟ این بیرحمی است. ببینید الان این بیرحمی اینجا خودش نشون میده. بعضی وقت ما بیرحمی را مشق میکنیم یه جوری که اگه باید یه نفری که مخالفمون هست از دور خارج بشیم که تو دلمون میگیم الحمدلله. اون طرف هابیل چی بود؟ خدا را قبول داشت، میدونست که او تقوا رو قبول داره، از خدا میترسید. مهمترین خصوصیتش هم این بود جرم برادرش تحریک نکرد که او به جرم بیفته، با اینکه خب جونش رو سر این راه داد. جرم برادرش، گناه برادرش، بیرحمی برادرش او را بیرحم نکرد، او را بی تقوا نکرد، او را بی عز نکرد. از جامعه تأثیر نگرفت، از خدا تأثیر گرفت، دلش رو داد به خدا، گفت هر کاری خواست بکنه بکنه. این خیلی مهم، این کلیدیه. یعنی اگه کسی فقط همین چیزی که تو هابیل و قابیل هست دقت بکنه، که انما احیان ناس جمعی ها، انشالله که خدا من توفیقات ما رو زفت کنه. ببخشید من نگذاشتم کسی سوال کنه، که نگذاشتم یه ریز حرف زدم، میخواستم یه حرف رو بزنم تمام بشه. خدا هم ما رو توفیقات ما رو زفت کنه. باشه، یه سلامت خب. آه.